یه قرار گذاشتن و اینها بتونه یه دفعه خیلی از این نیازها رو برطرف بکنه، که اینها واقعا نیازهای معنویه که الان در جوامع غربی هم مورد دغدغه جامعه است. افزایش افسردگی، افزایش آسیب‌های اجتماعی، اینها همش منجر به این میشه که خود جامعه نیاز پیدا بکنه به معنویت، خود جامعه بدونه که من اون جایی که ملجأ منه، پناهگاه منه، همون نیاز معنویته. و واقعیت این نکته رو عرض بکنم اینجا که این چیزی که دشمن برای ما ترسیم میکنه که آقا نه مثلا مردم ایران دیگه از دین فاصله گرفتن یا خیلی موضوعات دیگه، یا حتی نسبت به جوانها، همین نسلی که بالاخره خیلی ها ممکنه بگه که نه اینا مثلا خیلی دورن از فضای دینی و اینها، بنده شخصا در مواجهه با این بزرگواران و در این که اصلا کلاس دارم شاید ترمی 300 نفر 400 نفر بالاخره من ارتباط دانشجویی دارم که در کلاس‌های خود بنده هستن، واقعا میبینم که آتش و نیاز جوانهای ما به معنویت بسیار بسیار زیاده و متاسفانه این چون شکل نگرفته، این ارتباط حوزوی و دانشگاهی، و یه مقدار مقفول مونده یا یه مقدار دغدغه‌ش رو نداشتیم و خیلی از مسائل اینچنینی، این اتفاق هنوز حاصل نشده تو مملکت ما.
بسیار خوب دکتر صفا حسینی، شما در رابطه با این سازوکارها نظرتون چیه که چطور میشه این وحدت رو برقرار کرد؟
خب به برخی از اونها جناب آقای دکتر مهدوی اشاره کردن. فکر میکنم مثلا یکی از این راهکارها که خب قسمت‌هایی هم داره اجرا میشه، استفاده از اساتید حوزه در دانشگاه و استفاده از اساتید دانشگاه در حوزه است.
بله.
در رشته‌های متناسب با خودش که عرض کردم، مراکزی که آماده شده برای این کار مثل دانشگاه‌هایی که عرض کردم خدمتون، از این کار استفاده کنند. یک مورد دوم شناخت نظام طلبگی در دانشگاه و آگاهی از نظام دانشگاه در حوزه است. یعنی اینها هم آشنا بشن با فضا، چون کاملا گاهی وقتا ما در کلاس با دانشجو در ارتباط هستیم کاملا ناآشنا هستن و سوالات خیلی ساده میپرسن در رابطه اینکه حوزه سیستم چه، یه تصورات عجیبی گاهی وقتا دارن نسبت به حوزه. مورد سوم فکر کنم تشکیل سمینار و گرد همایی و در زمینه وحدت حوزه و دانشگاه باشه، این هم میتونه مؤثر باشه. و یکی دیگر از اون مواردی که تأثیر گذاره، بحثایی یا حتی ایجاد یک رشته‌ای که در خود غرب هم این رشته هست، رشته علم و دین که در خود غرب تو حتی در کشوری مثل هند هم وجود داره این رشته، اما هنوز تو ایران نمیدونم چرا شکل نگرفته. اتفاقا با دکتر گلشنی صحبت بله. میکردم، فیزیکدان مشهور،
بله.
ایشون خیلی قبطه میخورد، چون یکی از شخصیت هایی که روی این حوزه به شدت فعالیت کرده خود ایشونه، یعنی در حوزه فیزیک و علم و دین و اینا خیلی کتاب های زیادی هم نوشتن، و قبطه من چرا هنوز همچین چیزی راه اندازی نشده و این خب خیلی میتونه تاثیرگذار هم باشه.
این در واقع چیزی که خیلی از دانشمندان معاصر ما هم در زمینه جامعه شناسی، در زمینه اخلاقیات خیلی فعالیت های بزرگی کردن، گرچه ممکنه مثلا دانشمند حوزه علوم پزشکی یا علوم فنی باشن، بسیار اهمیت داره و میدونیم همه کسایی که میخوان کار پژوهشی انجام بدن باید کد اخلاق رو دریافت کنن. این بسیار بسیار مهمه و امیدوارم که به زودی رشته علم و دین که شما فرمودین ما این رو حتما داشته باشیم و میدونیم که خیلی از بزرگان ما دین پژوهان بزرگی هم بودن. جناب دکتر مهدا، فکر میکنید که چطور میشه ساختار حوزه رو، که این نکته رو بگم که این ساختار چون برای ساختار قدیم آموزش پرورش ما هم بود، الان به عنوان یکی از ساختارهای خیلی خوب در غرب داره استفاده میشه و دیگه این ساختاری که ما الان تو مدارسمون داریم کنار رفته و همون ساختار مکتبی قبلی رو دارن اونجا در واقع پیاده میکنن. چطور میتونه دانشجو با این ساختار ما چطور میتونیم آشنا کنیم؟ چون واقعا یه ساختاری که مبنی بر خلاقیت و یادگیری خود شخصه، برخلاف اون چیزی که حالا در نظام آموزش پرورش ما هست که یک نفر میگه و بقیه فقط حفظ میکنن.
ببینید یکی از مصادیق دقیقا وحدت حوزه و دانشگاه همین رویکرد هستش که دانشگاه یه سری از ساختارهای خوب حوزه رو بگیره و بالعکس.
بله.
عرضم به حضور شما که من یه خاطره مختصری عرض بکنم از یکی از دوستانی که تبلیغ رفته بودن به کشور سوئیس و دانشگاه‌های اونجا رو بازدید کرده بودن. ایشون بیان می‌کردن که دقیقاً همون فضای مباحثاتی که ما در فضای حوزه داریم، ببینید افرادی که مثلا مهندسی برق می‌خونن، مهندسی پزشکی می‌خونن، مهندسی صنایع می‌خونن، اینها نشستن و همون فضای مباحثاتی ما رو دارن و دنبال می‌کنن و اینها. خب می‌بینید یه رویکردهایی در فضای حوزه هست که در دانشگاه نیست. در فضای حوزوی پیش مطالعه وجود داره، یعنی قبل از این که استاد درس بده شخص مطالعه کرده باشه و با حضور قلب اومده باشه سر کلاس و دیگه اینجا رفع اشکال بکنه. فضای مباحثه وجود داره، یعنی بعد از دریافت درس و تدریس استاد شما میرید درس رو یک دور درس میدید. حضرت آیت الله جوادی خدا حفظشون بکنه تعبیری دارن از علم که اصلا علم اون چیزی هستش که شما فهم کرده باشی و بتونی به دیگران اینو انتقال بدی، نه اینکه صرفا یه علمی رو شما حفظ کرده باشی، حالا به اصطلاح خیلی رک و سریع عرض بکنم این که شب امتحانی شما بخونی و به امتحانو بدی و نمره خیلی خوبی هم بگیری یا کنکور رو بدی یا فلان آزمون رو مثلا شرکت بکنی و بعدش دیگه اصلا کلا منقطع از اون موضوع بشی. عرضم به حضور شما که و بعدش هم فضای تقریر نویسی، یعنی فهم خودت رو از اون درس بیای به رشته قلم در بیاری و بنویسی. این چیزها متاسفانه امروز یه مقداری وجود نداره در فضای دانشگاهی و از این ورش هم هست، یعنی یه آسیبی بله. هم که اصلا یعنی این وحدت حوزه و دانشگاه خیلی جاهایی که خوب بود خیلی جاها هم خودش آسیب درست کرد. مثلا تو فضای حوزوی هم ما شاهد این بودیم که باز حوزه هم از این رویکردهای بد دانشگاه اومد دریافت کرد، در حالی که اتفاقا تعبیر امامین انقلاب متفاوت با این موضوع بود، این که دانشگاه بیاد از این محسنات حوزه بگیره و بالعکس حوزه هم از محسنات دانشگاه بخواد تلقی بکنه و حالا وارد علوم جدید و اینها بشه. این فضا الان در بین دانشجویان واقعا وقتی که ما میگیم آقا درس خوندن به خلاصه حالا به اصطلاح خودمون آخوندی درس خوندن اینطوریه و شما میبینید که هم در نوع درس خوندن و هم در اهداف اگر اینها محقق بشه، اون چیزی که در او علم در نظام اسلامی تولید میشه همسال خواجه نصیر هاست، همسال قیاس الدین جمشید کاشانی هاست که شما میبینید اینها علم روز دارن، علوم نوین رو بلدن، فیزیک دانن، چه میدونم علومی که بالاخره مرتبط با علوم مادی میشه رو دریافت کردن و از اون ور فقیهن، یعنی رساله دارن، در حوزه های مختلف فقهی کار کردن. عرضم به حضور شما که ما اینکه جامعهمون پیش بره به این سمت که واقعا فرایند دانشگاهی ما بتونه یک فرایندی باشه که ما همسال انسانهایی رو بتونیم تربیت بکنیم که اینها با این که در علوم نوین خلاصه حرفی برای گفتن دارند، در علوم معنوی و در اخلاق و در حوزه ها و گرایشات دینی هم حرفی برای گفتن داشته باشن و بتونن علوم نوین رو تطبیق بدن و تکمیل بکنن با علوم معرفتی برای اینکه به تعالی برسیم، نه صرفا توسعه. این چیزی که در دنیای غرب مطرح هست صرفا توسعه است، توسعه بله. به نفع مادیش، اما اون چیزی که ما داریم میگیم که منافاتی هم با توسعه نداره این هستش که ما این توسعه منجر به تعالی ما بشه.
دقیقا همینطوره. دکتر صفاحسینی به نکته اشاره شد که من خودم داشتم فکر میکردم، بالاترین فقیهان و کسانی که در حوزه تحصیل کردن به زبانی صحبت میکنن که برای همه مردم قابل فهمه و اگر حالا پای صحبت‌های اینها رو ما نگاه کنیم چه کسانی هستن، هم افرادی که به هر حال خودشون تحصیلات فقهی بالا دارن و هم افراد مختلف جامعه میتونن به هر حال برداشتی داشته باشن. من فکر میکنم اینجا جاییه که دانشگاه باید بیاد و از این جهت خودش رو به حوزه نزدیک کنه، چون الان مشکلی که هست صحبت‌های در واقع اساتید دانشگاه ما حتی در رسانه قابل فهم نیست و این ارتباط و این در واقع این که بخواد فرد جذاب صحبت کنه این رو ندارن. چه اتفاق میفته که در حوزه که میتونن صحبت کنن به زبانی که برای همه قابل فهمه؟ ممکنه مسئله مشکل مطرح بشه ولی به هر حال همه مینشین پای صحبت و برداشت خودشون رو دارن.
به نظرم یکی از مهمترین ویژگی ها که بشه ارتباط گرفت با عموم و به زبان عموم مردم سخن گفت همین نکته است که عالم ارتباطش رو با مردم در تمام دوران تحصیل قطع نکنه، چه دانشگاهی چه حوزوی فرقی نمی کنه. اون عالمی که ارتباطش رو با عموم مردم قطع نکرده باشه، زبان مردم رو هم میدونه و به زبان اونها هم میتونه صحبت کنه. اما اگر فقط ممحض در همان کتاب‌های خودش بشه و حوزه تخصصی خودش، کم کم انقطاع حاصل میشه بین او و مردم. به همین خاطر به زبان مردم هم خیلی نمیتونه سخن بگه. حتی خود پیامبر و سایر انبیا همینه، میگه ما انا معاشر الانبیا کلمنا ناس به قدر عقولهم، یا مثل سخن گفتن اونها سخن میگیم. یعنی ما هم که صحبت میکنیم اون مراتب عالیه که خداوند وحی به اینها میکنه، اون رو به زبان عامیانه، به زبان مردم میارن و سخن میگن. این هم همینه، چون ارتباط قطع مردم، اگر ارتباطشون با عالم قطع بشه، به مرور زمان اون عالم زبان مردم نمیدونه و نیازهای اون رو هم نمیدونه. این دقیقا مهمتر از قبلی هست.
دقیقا همینطوره.
اون عیوب رو نمیدونه، نقص رو نمیدونه و به چیزهایی میپردازه که شاید هیچ وقت هیچ مرد انسانی بهش نیاز نداشته باشه، یا حداقل عام انسان‌ها بهش نیاز نداشته باشه.
بسیار خوب دکتر مدر، اگر نکته دارین بفرمایید، اگر نه که من خب از حضورتون بپرسم، فکر می‌کنین حوزه میتونه از چه نکاتی از دانشگاه به عنوان برای الگوی موفق بهره برداری کنه؟ ما نکات موفق حوزه رو گفتیم که الان واقعا جزء نظام‌های آموزشی که در خیلی از جای دنیا داره همون مدل پیاده میشه، ولی فکر می‌کنین دانشگاه چه کمکی به حوزه بتونه کنه؟
یکی از چالش‌های فضای آموزشی حوزه خب تا همین چند سال قبل این بود که خب متأسفانه بروز نشده بود با نیازهای جامعه. یعنی باز دوباره همون دروسی که شاید 100 سال قبل 200 سال قبل در جامعه بیان میشد و در فضای حوزوی بود، همینها دوباره داشت تدریس میشد، در حالی که ما وقتی که حکومت جمهوری اسلامی تأسیس شد و انقلاب ما پیروز شد، نیازهای ما در حوزه‌های مختلف افزایش پیدا کرد.
بله.
اینجا ما نسبت به علوم انسانی خب حرف داشتیم، آقا این روانشناسی خیلی بله. متفاوت با اون چیزی که اسلام میگه، جامعه شناسی همینجور، حقوق همینجور، علل خصوص در فضای حوزه علوم انسانی ما، اقتصاد ما باید اسلامی بشه اینجا و خیلی موضوعات از این دست. اینجا بود که حوزه باید خودش رو بروز میکرد و به نظرم یکی از اتفاقاتی که البته دغدغه رهبری هم بود و در حوزه ها چندین سالی که الحمدلله این روی کرد اومده و این رو از فضای دانشگاه هم اخذ شد، این بود که دانشگاه برای حل یک موضوع یک رشته ای تأسیس می شود.
درسته. یعنی
یک موضوعی در خارج به وجود میاد.
بله.
عرضم به حضور شما که ما وقتی مثلا من جرم شناسی درس میدم، میگم که آقا این چجوری علم جرم شناسی به وجود اومد؟ اینجا دقیقا میبینیم که ناظر به مسائل اجتماعه، یعنی ناظر مسائلی است که همین الان در جامعه داره اتفاق میفته و نهایتا ظهور و بروزش این میشه که مثلا علمی به نام جرم شناسی به وجود میاد. اینجا هم همین، اینکه ما ناظر مسائل روز اومدیم، در فضای حوزه رشته های تخصصی به وجود اومد، مثل مثلا فقه خانواده، فقه و حقوق خانواده. خب وقتی دیدیم آقا ما یکی از چالش هامون الان در تقابل نظام خانواده در اسلام و دنیای غرب هست، حالا افزایش آسیب های اجتماعی و خیلی موضوعات دیگه که جامعه داره باش دست و پنجه نرم میکنه، که حالا یه پیوستش هم مثلا مسائل اقتصادی هستش و اینها، اینجا در فضای حوزه اومد رشته های تخصصی شکل گرفت با همون روی کرد نازل مسائل روز و با این دید که اگر ما میریم اینجا سراغ قرآن، سراغ روایات، سراغ عرضم به حضور شما که کتب رواییمون و اینها، با این دید بریم که بتونیم معضلی از معضلات جامعه رو حل بکنیم. یعنی واقعیت مطلب این هستش که فضای حوزه هم این فضا شد و مخصوصا نسل جدید حوزه این دغدغه رو پیدا کردن که ما ناگزیر از این هستیم که نسبت به علوم و معارف اهل بیت بیایم یک نگاه دوباره ای داشته باشیم و بتونیم اینها رو ناظر مسائل روز بحث بکنیم، تا بتونیم مشکلات جامعه رو، مشکلاتی که از نظر معنوی، از نظر اخلاقی برای جامعه اتفاق میفته رو بتونیم حل و فصل بکنیم.
بسیار خب دکتر صفوزین، شما چطور فکر میکنید حوزه و دانشگاه از چه ساختارهایی هم میتونن کمک بگیرن، یا فکر میکنید که چطوری بشه این ساختارها رو به هم نزدیک کرد؟
یکی از این مسائل به نظرم فکر میکنم همین بحثای یعنی گسترش بحثای فلسفه علم در
بله.
هم حوزه هم دانشگاه باشه، چون خب حدوداً از حدوداً 200-300 سال 300 سال قبل که بحثی مطرح شد تحت عنوان جدایی علم از هر ایدئولوژی، در حالی که حدوداً از 60-70 سال پیش که فلسفه علم گسترش پیدا کرد در خود غرب، اینطور مطرح شد که اصلا امکان پذیر نیست که از گزاره های فلسفی علم جدا باشه. یعنی هر دانشمندی به همراه مجموعه از نظریات و گزاره های فلسفیه که میاد سراغ کشف و تحقیق و پژوهش و این امور. اینا نمیشه. به همین خاطر ما اگر بتونیم بحث های فلسفه علم رو گسترش بدیم و به جای گزاره های سکولار گزاره های فلسفی دینی جایگزین کنیم، تأثیر خیلی زیادی در این بحث وحدت حوزه دانشگاه و کاربردی کردنش و متناسب کردنش با جامعه خواهیم داشت.
بسیار خوب. خوب آقای دکتر مدا، اگر صحبتی یا نکته‌ای داریم بفرمایید به عنوان جمع‌بندی، اگر نه من یک سوال از حضورتون بپرسم.
جمع‌بندی مطلب این استش که اگر وحدت حوزه و دانشگاه در یک جمله بخوام عرض بکنم، خوب تبیین بشه، خوب ساختاربندی بشود، چیزی است که دقیقاً خیلی از شبهات رو برطرف می‌کنه، اون وفاق ملی شکل خواهد گرفت، ارتباط خوبی بین طلبه‌های جوان، دانشجویان جوان حاصل می‌شود و این تقریباً چیزی است که به نفع جامعه، به نفع مردم و به نفع حاکمیت هستش.
بسیار خب. دکتر صفا حسین، شما؟
بنده هم معتقدم که این آشنایی هرچه بیشتر این دو نظام آموزشی حوزه و دانشگاه باعث همدلی و وفاق بیشتری خواهد شد قطعاً، و این خود به خود سرازیر میشه در سطح دانشجویان و جامعه.
دکتر مدد، شما اول دانشگاه درس خوندی یا اول حوزه تشریف داشتی؟
بنده اول دانشگاه رفتم.
اول دانشگاه رفتی. خب بعد برای کسی که بخوام مثل شما تحصیل کنن چی کار باید کنن؟
بنده ابتداعاً رتبه 504 کنکور ریاضی بودم، رشته مهندسی پزشکی دانشگاه شاهد قبول شدم، عرضم به حضورتون که، ولی خب بنا به این که واقعاً علاقه ای نداشتم، یعنی چه بسا صرفا این بود که حالا خانواده میگفتن حالا حوزه رو بعدم برو، مثلا الان برو دانشگاه درس بخون، رفتم وارد فضای مهندسی شدم. اما خب علایق خودم و سلیقه خودم این بود که خب وارد فضای حوزوی بشم، فرضا تغییر رشته دادم در همون دانشگاه و از این ورم حوزه رو شروع کردم به صورت غیر رسمی و بعدش هم حوزه به صورت رسمی.
دکتر صفا حسین، شما چطور؟
بنده در حوزه بودم، یعنی در بله حوزه هم حوزه تهران بودم، بعد هم حوزه قم ادامه تحصیل دادم و در اونجا بعد از تأهل دیگه دانشگاه شرکت کردم. بله، یعنی دیگه در قم ما مثلا مدرس قم بودیم، بعد تصمیم گرفتیم دانشگاه هم با مباحث جدید آشنا بشیم. بله.
سخت بود براتون؟
یه عادت به درس خوندن داشتیم، خیلی فرق نمی کرد، یعنی همون روحیه که داشتیم، چون مثلا تصمیم گرفتیم، احساس نیاز کردیم که باید با رشته جدیدی آشنا بشیم، شروع کردیم مطالعه کردن و بعد چند ماه هم دیگه شرکت کردیم و قبول هم شدیم. یعنی من لیسانس اصلا دانشگاه نخوندم، یعنی از ارشد و دکتری،
از ارشد دکترا شروع کردم. بسیار خب، پس برای همه کسی که در واقع شروع کنن میتونن به هر طریق، هم اول برن حوزه بعد برن دانشگاه، یا اینکه برعکس، یا نظر شما چیه دکتر؟
بله، ولی من توصیه‌ام خودم به دانشجوها این هستش که واقعا اگه یه تلقی خوبی از اهدافشون داشته باشن، هر دو مسیر مسیری هستش که به نظرم هدف این هستش که کمک به مردم بشه، کمک به جامعه بشه، چه شخص تو فضای حوزوی باشه، چه شخص تو فضای دانشگاهی باشه. هر دو مسیر رو اگر با هدف خوب شخص جلو بره، هم ما به شهید احمدی روشن نیاز داریم، هم به شهید مطهری تو جامعه نیاز داریم. هر دو مسیر، مسیر به نظرم خوبی است، مسیر درستی است، اما با رویکرد و علایق و سلاک. امروز هم الحمدلله بستری مهیا شده که شخص به انهای مختلف بتونه در هر دو حوزه فعالیت بکنه.
بله، حتی نحوه ورود به دانشگاه فکر می‌کنم خیلی تسهیل شده نسبت به سال‌های قبل. خب خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار، سپاسگزارم از تشریف فرمایی هر دو و به امید روزهای بهتر برای کشور، برای دانشجویان، برای در واقع همه کسانی که در راه علم و دانش در کشور ما فعالیت میکنن. این برنامه گفتگوی علمی رو شنیدید به مناسبت هفته پژوهش و روز وحدت حوزه و دانشگاه و وفاق ملی صحبت کردیم. باز هم میگم همه ما به فکر همه هموطنانمون باشیم و در مصرف انرژی ها حتما و حتما حد در واقع مصرف رو نگه داریم و در مصرف گاز کوشا باشیم. سپاس از اینکه ما رو شنیدید و خدا نگهدار.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره‌گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 92 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
14 مربع.
پویش ایران همدل.
شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. سپاس که در این روزهای سرد بیش از همیشه مصرف گاز رو مدیریت میکنید و با کم کردن 2 درجه دمای محیط اجازه میدین این نعمت گرمابخش در اختیار همه هموطنانمون قرار بگیره.
قدر این لحظه های قشنگی رو که میشه کنار بچه ها ساخت، قدر لحظه های قشنگی
گرمم شد دیگه، هنوز آماده نشدین؟
قربونه دختر گلم برم. خب بیا در باز بذار دیگه.
بیمون تا مامان آماده بشه بریم.
آخیش خنک شدم.
اه کتابو که انداخت؟
نه این کارو نکن. نه چرا صدامو نمیشنی مامانی؟
خب بابایی اتاقم اینجوری سرد نمیشه؟
قربونت برم اب نداره، ما که شومینه و بخاری داریم.
بابا بزرگ تو رو خدا کمکم کن، چرا صدامون نمیشنویم بابا بزرگ؟ مامان
خب من آمادم، بریم
بریم. چه مهمونی بشه امشبا
بابایی من.
نه 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 کجا دارین میرین؟ خواهش میکنم این شومینه رو خاموش کن بابا بزرگ. منم نوت، من و بچه هم اینور داریم یخ میزنیم. بابا درست مصرف کنین بابا بزرگ. نرو نرو.
آینده همینجاست، انرژی را به باد ندهیم.
شب بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. در کوچه باغ واژه ها عنوان میان برنامه کوتاهی است که در این ساعت تقدیمتون میشه.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان. مردم خوب ایران زمین سلام، امیدوارم در هر جا که هستید تنی سالم و دلی گرم داشته باشید. از این که شنونده این برنامه هستید از شما بسیار سپاسگزارم. در این برنامه از سلسله برنامه های در کوچه باغ واژه ها درباره دو واژه یا کلمه عرایزی خدمتون مطرح می کنم. واژه اول واژه لانچ تایم هست. واژه لانچ تایم از جمله واژه هایی که در حوزه نظامی کاربرد داره. معادل فارسی که برای این واژه در نظر گرفته شده زمان پرتاب هست. لانچ تایم یا زمان پرتاب زمان برنامه ریزی شده ایه که قراره بر اساس اون یک هواپیما یا یک موشک هوا برد بشه. واژه بعدی واژه دیلی تایم هست. معادل فارسی که برای دیلی تایم در نظر گرفته شده زمان تأخیر هست. این واژه از حوزه حمل و نقل درون شهری وارد زبان فارسی شده و الان به صورت عمومی هم استفاده میشه. اما تعریفی که خدمتون درباره واژه زمان تأخیر یا دیلی تایم عرض میکنم برگرفته از حوزه حمل و نقل درون شهری و جاده است. زمان تأخیر زمان از دست رفته ایه که از بی‌نظمی وسایل نقلیه یا عابران پیاده ناشی میشه که معمولاً این دست از وسایل نقلیه یا عابران پیاده از حرکت روان و عادی دیگر وسایل ممانعت به عمل میارن و اجازه نمیدن که عبور و مرور به راحتی صورت بگیره. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم شنوندگان عزیز، هر کجا که هستید در جای جای میهن عزیزمون ایران. انشالله که محفلتون گرم گرم باشه. خدمتون عرض کنم که فردا سه شنبه کلیه ادارجات تعطیل هستند و البته مراکز آموزشی به صورت غیر حضوری برگزار میشن و حتما مطلع باشید که تعطیلی فردا هم ادامه خواهد داشت و مراکز آموزشی هم که آموزششون به صورت غیر حضوری انجام خواهد شد.